أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حدیث مفصلی را از امام رضا در تعریف امامت و مقام امام شروع کردیم. یک کمی از اون حدیث را در اون سه شب گفتیم، یک کمی از اون حدیث را در پنج شب ایام قدیر عرایضی رو تقدیم داشتیم، بقیهش رو در این ده شبی که در خدمتون هستیم انشاءالله تا شب دوازدهم محرم اگر خدا توفیق بده که بر سر سفره گسترده و مواعد معنوی زیارت و عزا و سوگواری حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام شرکت کنیم، انشاءالله این مباحث رو به پایان ببریم، بلکه بتونیم به پایان ببریم. ما چهار تا کتاب مهم داریم که بهش میگن کتب اربعه. مقدمترینشون و مهمترینشون و جامعترینشون کتاب کافی ثقت الاسلام کلینی است. مرحوم کلینی اولین کسی است که احادیث اصول و فروع رو که بهش در زمان ائمه، چونشون در زمان غیبت صغرا بوده، که در زمان ائمه بهش اصول میگفتن، اصول اربعمئه، 400 اصل، 400 کتاب بوده در اصول و فروع، اولین کسی است که این اصول اربعمئه رو، 400 اصل رو به صورت مدون و مبوب در طول 20 سال شبانه روز فعالیت کرده و جمع کرده، البته مسافرت های زیادی کرده، به نام کافی. امتیاز اصول کافی بر سه کتاب معتبر ما این است که اون سه کتاب ما، البته این چهار کتاب ما مال سه تا محمده، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن حسن طوسی، محمد ابن بابه قمی که ابن بابه که در تهران ماست. این سه تا محمد چهار تا کتاب اصل نوشتن. مرحوم کلینی یه دونه که کافیه، مرحوم صدوق محمد ابن بابه قمی یک کتاب که من لا یحضره الفقیه، مرحوم محمد ابن حسن طوسی دو کتاب، یکی استبصار و یکی تهذیب. این سه کتاب دیگر، استبصار و تهذیب و من لا یحضره الفقیه، فقط در کتاب در اصول فروع است، یعنی فروع فقهی است، احادیثی که از باب طهارات تا دیات. البته به مناسبت احادیث دیگر هم داره. اما کتاب اصول کافی امتیازی که بر اونها دارن اینه که کتاب العلم داره، کتاب العقل و الجهل داره، کتاب توحید داره و مسائل مربوط به توحید، کتاب الحجه داره مفصل، کتاب الحجه داره مفصل و بعد اینا رو میگن، و کتاب کفر و ایمان داره که اخلاقه، که این مجموعه تشکیل میدهد دو جلد اصول کافی رو. در پایان کتاب کفر و ایمان که کتاب اخلاقه، کتاب القرآن داره و کتاب الاشره، کتاب القرآن فضائل قرآن، کتاب الاشره هم آداب معاشرت. اینو میگن اصول کافی. فروع کافی که چهار جلده، پنج جلده، از طهارات شروع شد، احادیث طهارات تا دیات، یک جلدم باغ کافی است، روزه کافی، باغ کافی که احادیث متفرقه و بدون عنوان در اونجا جمع‌آوری شد. حالا که به عنوان مقدمه سخن ما به اینجا رسید که راجع به کافی صحبت کردیم، در طول تاریخ تشیع اسلام رخت بر این بوده که کتاب‌هایی که بزرگان نوشتند به اصل کتاب دست نمی‌زدن، کتاب محفوظ بود، علمایی که بعد از اون می اومدن در احادیثش اگه حرفی داشتن خدشه می کردن. متاسفانه در دوره ما که دوره روشنفکریست، یه آقایی اومده از پیش خودش، مثل که در طول تاریخ هیچ کس، این همه دانشمندان اومدن، دانشمندانی بعد از کلینی مثل صدوق، مثل مفید، مثل سید العزیز، مثل سید مرتضی، مثل شیخ مفید و دیگران، مثل خواجه نصیر طوسی، در ابواب مختلف هیچ کدوم به این فکر نیفتادن که کافی رو بیان تلخیص کنن یا به نظر خودشون اونچه که صحیح میدونن جدا کنن. یه آقایی در این زمان ما اومده و به خیال خودش خواسته احادیث صحیح کافی رو جمع کنه، کل 8 جلد کافی رو در 3 جلد خلاصه درآورده. ما چیا رو خلاصه کرده؟ اصل اون چی که خلاصه کرده به انداخته کتاب الحجه است، یعنی کتاب های مربوط به امامت. از اینجا معلوم میشه که خیلی بدون جهت بوده و هیچ جهت فکری در این کار نداشته. شما نگاه کنید صحیح الکافی رو، اصل یعنی نوع احادیثی که توش خدش کرده و انداخته نیورده به امامت کرده سهیمش کتاب الحجه است، در حالتی که در طول تاریخ کتاب اصول کافی کتاب شیعه، نمیخوام بگم همه یک احادیث اصول کافی 100% درسته، نمیخوام عرض بکنم که 100% مثل متن قرآن مورد اعتماده، ولی اینجوری هم نیست که کسی حق داشته باشه که کتاب کسی رو بیاد تلخیص بکنه. اگه میخواد تلخیص بکنه خودش میکنه، به خصوص که تلخیص بکنه اون قسمتی را که بوداره، یعنی کتاب امامتش رو و حجتش رو حذف کنه و اسقاط کنه. بگذارم اینا رو به عنوان به اصطلاح تذکر دیدم برادران جوان من مطلع باشن بهتره. کتاب صحیح الکافی که شنیدم صحیح کتابای دیگه هم می‌نویسه. در کتاب اصول کافی بخشی به نام کتاب الحجه. در کتاب حجت ابواب مختلفی است در ابعاد گوناگون امامت. یک بابی است به نام بابون نادرون جامعون فی فضل الامامه و صفاته. این باب بابی است نادر، یعنی خود کلینی اسکوزاری خاص نتونسته بکنه چون خیلی مطلب داره. نادر است جامعون فی فضل الامامه و صفاته. در اینجا احادیث جامع فضیلت امام و صفات امام علیه السلام هستن. اولین حدیثش از امام رضا علیه السلام که عبدالعزیز ابن مسلم میگه که ما چند نفر بودیم از شیعیان رفتیم خدمت امام رضا علیه السلام در مرو، خدمت آقا رسیدیم گفتیم که اختلاف شده، مردم خیلی حرف میزنن راجع به امامت. حضرت تبسم میفرمودن و شروع کردن که اون قسمت های اولش رو نمیخوام عرض بکنم، فقط میخوام جذب حدیث و خدمتتون بگم که ببینید که ما به کجا باید برسیم. حضرت تبسم کردن فرمودن که ای عبدالعزیز مردم جاهلن، اینایی که راجع به امامت حرف میزنن از پیش خودشون و در آراء خودشون اهل نیرنگن و خدعه هستن. خداوند متعال پیغمبرش را از دنیا نبرد مگر اینکه دینش را کامل فرمود و قرآن را بر او نازل کرد که در قرآن هر چیزی را بیان کرد و حلال و حرام را مشخص فرمود، حدود و احکام را توضیح داد و هر چی که مردم بهش احتیاج داشتن در این قرآن آورد و خودش فرمود ما فرقنا فی الکتاب من شیء، یعنی در کتاب چیزی را ما فروگذار نکردیم. و خداوند در حجت الوداع پیغمبر که آخرین سال عمر پیغمبر بود فرمود امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و امروز دیگه خوشنودم که اسلام دین شما باشه و امر امامت جزء تمام دین است. یعنی وقتی که گفته که من دین شما را کامل کردم، یعنی امر امامت را هم اجرا کردم و پیغمبر نگذشت مگر اینکه برای امت خود بیان فرمود همه احکام دینشون رو و توضیح داد راهشون رو و هرگز اونها را ترک نکرد مگر اینکه راه اعتدال را به آنان آموخت و علی را به عنوان علم بر اونها برگزید و به عنوان امام نشان داد و هر چه که امت بهش احتیاج داشتن برای امت بیان فرمود. عبدالعزیز کسی که گمان کند که خداوند دین خود را کامل نکرده کتاب خدا را رد کرده، چون کتاب خدا میگه الیوم اکملت لکم دینکم، و کسی که کتاب خدا را رفت کند کافر به کتاب خدا. اکنون آیا این مردم امر امامت را میشناسن تا اینکه بتونن انتخاب کنن امام را در صفحه بنی ساعده؟ امامت بالاتر از این است که بتونن انتخاب کنن. امامت همان است، دیگه اینجا را خیلی خلاصه میکنم، امامت همان است که خداوند به عنوان درجه سوم و رتبه سوم بعد از رسالت و بعد از رسالت و خلعت به ابراهیم خلیل عنایت فرمود. امامت همان است که و وقتی ابراهیم خلیل گفت به ذریه من هم مقام امامت بده، خدا فرمود کسانی که در دوره عمرشون حتی یک بار مرتکب گناه شده باشن، اینها نمیتونن تاج افتخار امامت را بر سر بگذارن. عبدالعزیز همچنان امامت در ذریه ابراهیم بود تا اینکه قرن به قرن خداوند او را به ارث پیغمبر اکرم برآورد و فرمود ان اولا الناس به ابراهیم للذین اتبعوا و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. پس امامت را پیغمبر از خود به گردن علی انداخت به امر خدا، اونطوری که رسم بود که امامت رو باید خدا تعیین کنه. پس در ذریه علی قرار گرفت، آنم که علم و ایمان خود را از جانب دیگران کسب نکرده بودند، و اینا رو دارم آیات قرآنی که حضرت استدلال کرده عرض میکنم، بلکه علم و ایمان را خدا بهشون عنایت کرده بود، پس فقط میتوانست این امامت در فرزندان علی باشه تا روز قیامت، زیرا که این امامت که مقام شامخی یا باید در افراد پاک باشه یا باید در انبیایی مثل ابراهیم باشه، و چون پیغمبری بعد از محمد صلی الله علیه و آله نبود، بنابراین خداوند امر امامت را به عهده امیر المؤمنین علی علیه السلام و اولاد علی واگذار کرد. بعد می فرماید که فمن اینه یختارها اولا الجهال، پس این نادانان چگونه می تونن امام رو خودشون انتخاب کنن؟ بعد حضرت می فرماید ان الامامت هی منزلت الانبیاء، امامت منزله و مقام پیامبران است، یعنی سطح پیامبران میتونه داستان امامت را حمل کنه بر دوش خودش. و ما یه تعبیری کردیم، گفتیم امامت مغز نبوت است و نبوت پوسته امامت است. امامت نبوت به معنای هدایت تشریعی است و امامت به معنای هدایت تشریعی و تکوینی است. نبوت امر و نهی تشریعی داره و امامت امر و نهی تکوینی هم دارد. البته این منافات نداره با اینکه یک پیغمبری امامت هم داشته باشه، همونطوری که ابراهیم خلیل هم عبد بود، هم نبی بود، هم رسول بود، هم خلیل بود و هم بهش مقام امامت داده شد. پیغمبر ما هم نبی بود، هم رسول بود، هم حبیب الله بود و هم مقام امامت بهش داده شد. اما امام رضا علیه السلام می فرماد ان الامامت هی منزلت الانبیاء، یعنی کسی که دست در عالم غیب داره و نبوت نبوت خبرداری از عالم غیب داره میتونه به مقام امامت برسه. و ارث الاوصیا، همه فرمایش امام رضا علیه السلام برای این است که مقام امامت چیزی نیست که مردم بخوان با عقل خودشون برن در سقیفه جمع بشن، یا از عید قدیر، روز قدیر، از 18 ذی‌الحجه که پیغمبر اکرم علی را معرفی کرد، اینا شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن و توطئه کردن، اینا خودشون بتونن امام تعیین کنن. و ارث الاوصیا یعنی اینا چیزایی است که از وصی اول پیغمبر که امیرالمؤمنین باشه به بعد همینجوری نسل به نسل، نسل به نسل به ارث رسیده. ان الامامت خلافت الله، امامت خلافت خداست، خلیفه رو خود مستخلف امر باید تعیین کنه، نه کسی دیگر. این ان الامامت خلافت الله یعنی امامت جانشینی خداست، جانشینی هر کس را خود اون کس باید تعیین کنه. اگر کسی جانشین خداست پس خدا باید او رو تعیین کنه. و خلافت الرسول، و خلافت الرسوله، پس چطور میشه که مقام امام رو به امامت رو یه عده افراد محمودی بخوان تعیین کنن؟ ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول و مقام و امیر المؤمنین خلافت امامت اون جاییست، جای ایستگاه امیر المؤمنین است. این تعبیر در اینجا خیلی نکته داره، برای اینکه اینجا میشد حضرت بفرماید که ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول و مقام علی ابن ابی طالب. شما توجه کنید به این نکته، امامت مقام، مقام اسم زمان و مکان، اسم مکانه یعنی جای ایستادن، زمان ایستادن، جای ایستادن، یعنی این جاهای یک کس خاصی است. اون کس یه لقب داره، اون لقب امیرالمؤمنین است. امامت جای امیرالمؤمنینه، جای علی بن ابی طالب نفرموده، جای امیرالمؤمنین. اجازه بفرمایید که در این واژه امیرالمؤمنین اندکی فقط برای شما صحبت کنم. امرت که مصدر امیر است به معنای فرماندهی است، فرماندهی که از لغت نوناور هم گرفته شده، نوناور، رهبر، پیشوا، فرمانده. این لقب شما میدونید که مخصوص امیرالمومنین علیه السلام، یعنی از نظر شیعه واژه امیرالمومنین به امام حسین گفته نمیشه، به امام صادق گفته نمیشه، حتی به امام زمان صلوات الله علیه گفته نمیشه. با اینکه توسعه نطاق حکومت امام عصر ارواح نافدا از همه ائمه و انبیاء از طرف بیشتره، یعنی مأموریت ایشون بزرگتره، به خاطر اینکه باید در کل جهان حکومت دین رو و حکومت انبیا رو و حکومت نبوت و توحید رو برگزار کنه. اما لقب امیرالمؤمنین مخصوص علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیر به معنای فرماندهه، صفت المؤمنین داره. المؤمنین در قرآن خیلی کاربرد داره. مؤمنین جمع مؤمنه، مؤمن یعنی کسی که اسم فاعل از ایمانه، ایمان از امن است، امنه از امنه، امن یعنی رفاه، یعنی آسایش، امنه یعنی در رفاه قرار گرفت، آمنه یعنی خودش رو در رفاه قرار داد، ایمان یعنی خودش رو وارد مرحله امن کرد، مؤمن یعنی کسی که خودش رو وارد مرحله امن میکنه. خب به مؤمن چرا میگن مؤمن؟ برای اینکه خودش رو روی ریل امنیت وارد کرده. در کجا؟ مطلق. پس معنای ایمان اینه، معنای مؤمن اینه. مؤمن یعنی کسی که از جهت جسمانی، روحانی، فردی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی و از نظر کردار، عبادات، معاملات و مطلقه ها از تمام جهات خودشو وارد مرحله امن کرده. یعنی شما اگر یه دو تا ریل رو در نظر بگیرید برای یه لوکوموتیو، که اگر این لوکوموتیو روی این ریل قرار بگیره هیچ گونه اضطراب، حرکت و تکون در خلاف طبیعتش نداره، فقط پیش میره. اینو میگن لوکوموتیو وارد مرحله امن شده، یعنی اینجا دیگه خطر وجود نداره با هر سرعتی که بره. معنای ایمان اینه که انسان خودشو وارد مرحله امن کنه. وارد مرحله امن کنه یعنی اینه که انسان در روی ریلی قرار بگیره که از نظر جسمانی، روحانی، فردی، اخلاقی، اعتقادی منطبق باشه بر بافت فطری و طبیعیش. اینو میگن ایمان. همونطوری که اسلام یعنی انسان خودشو در سلم قرار بده، یعنی در مرحله تسلیم قرار بده، تسلیم هم. خب این معنای ایمانه. وقت این مرحله یه مرحله ثابت و دوگم نیست به قول شماها، یه مرحله قابل انعطافه، یعنی یک مرحله زیگزاگی رو به بالا. به این معنا که ایمان درجه به درجه فرق میکنه. حالا یه بار مثلا در روایات تقسیم کردن گفتن ایمان 10 درجه است، ولی نه، ایمان میلیاردها درجه است. درجات ایمان به اندازه درجات خوندن انسان است. نسخه ایمان را، نسخه ایمان چیست؟ نسخه ایمان قرآن کریمه. اقرا ورقه، بخوان و پرواز کن. این درجات ایمان رو میرسونه. درجات ایمان به اندازه شیب رو به بالای صراط المستقیمه. اهدنا الصراط المستقیم هدایت کن خدایا ما را به صراط مستقیم، که این صراط مستقیم رو به بالا. البته صراط مستقیم شاهراه جاده هایی است که منتهی به خدا میشه. مستقیمم که میگن صراط المستقیم به معنای صراطی است که نه اعوجاج به یمین و یسار داره و نه بالا پایین داره، مستقیم مستقیم و صاف هم هست، اینو میگن صراط المستقیم. در آیات قرآن سبل هم داریم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا سبل مختلف داره، راه های مختلف داره، اما صراط المستقیمش یکیه. دقت بفرمایید، این هم تا حالا توضیح عرض نکردم در طول فصل عرایضی که داشتم. یعنی اینجوری در نظر بگیرید، یک شاهراه اصلی است مستقیم که از اول تا آخرش مستقیمه، اسمش صراط المستقیمه. به هر مرحلهش که انسان میرسه میگوید که اهدنا الصراط المستقیم، خدا مرا به صراط مستقیم هدایت کن، که این صراط مستقیم همجوری پیش میده. راههای مختلف فرعی هست که این راهها به صراط مستقیم ختم میشه، که اون رو در قرآن میگن سبل. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما مجاهده کنن ما اونها رو به سبل خودمون، راههای خودمون هدایت میکنیم. معلوم میشه که راههایی که منتهی میشه به خدا مختلفه، ولی اصل راه یکیست. این اصل راه که شاه راه همه این سبل، اسمش چیه؟ اسمش عبودیت است. هذا صراط مستقیم و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا عبادت کنید و پرستش کنید و بندگی کنید، که صراط مستقیم اینه. یعنی راه‌های فرعی منتهی به حق منتهی میشه به شاهراه عبودیت که صراط مستقیمه. مؤمن کسی است که خودش رو وارد مرحله امن کرده، یعنی وارد صراط المستقیم کرده. وارد صراط المستقیم کرده یعنی وارد راهی شده که دیگه اضطراب و دغدغه ندارد. خوب دقت بفرمایید، بحث خوبی پیش اومد الحمدلله. در همه زیارات وقتی که میخوان امام حسین علیه السلام رو اسم ببرن میگن السلام علیک ابن امیر المؤمنین، یعنی راجع به علی ابن ابی طالب علیه السلام نوعا همین واژه امیر المؤمنین رو بکنن دارن، در حالتی که حضرت حدود 300 تا در روایات لقب داره، یا 300 تا بیشتر در روایات لقب داره، ولی از همین لقب استفاده میشه. این صراط المستقیم راه عبودیت و راه امنه. وقتی انسان وارد صراط المستقیم شد یعنی خودش رو وارد مرحله امن کرده. مرحله امن یعنی چی؟ یعنی گارانتی داره، ضمانت داره، دیگه خطری براش نیست. از اینجا که وارد شدی دیگه خطر سقوط برات نیست. اما ما میدونیم انسان در هر مرحله ای از ایمان باشه خطر سقوط براش داره، درسته؟ اینجوریه دیگه. و ما مثلا یکی از مراتب ایمان اینه، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مردم ایمان به خدا نمیارن مگر اینکه شرک هم همراش دارن، یعنی شرک با ایمان جمع میشه. این مرحله ایمان که شرک با ایمان جمع میشه هرگز مرحله امن به اون معنا نیست که انسان وارد مرحله ای از جاده شاهراه عبادت و عبودیت بشه که گارانتی بشه که دیگه سقوط نداره. مرحله ای که انسان در اونجا به امنی میرسه که حقیقت ایمان رو در اونجا درک میکنه باید مرحله ای باشه که احتمال سقوط یا به صفر برسه یا بسیار ضعیف بشه. این کجا؟ این اینجاست. کجا احتمال سقوط اینقدر ضعیف میشه که به صفر میرسه؟ اینجا. این مسئله را شیطان گفته. شیطان گفته که بندگان تو مؤمنن، همشون رو گول میزنن، در کارشون ایمانشون شرک وارد میکنن، از صراط مستقیم بیرون میبرم، از سبل بیرون میبرم، از عبودیت بیرون میبرم، از مراتب پایین ایمان بیرون میبرم. لأغوینهم اجمعین الا عبادک، مگر کسانی که لباس و تاج بندگی به سر گذاشتن، اما نه تمام کسانی که تاج بندگی به سر گذاشتن، الا عبادک، از میان این عبادک منهم المخلصین، منهم المخلصین. ما خالص داریم، ما مخلص داریم، ما مخلص داریم. آب خالص، آب مخلص، یعنی به مرحله رسیده خودش رو خالص میکنه، تصفیه میکنه. آب مخلص یعنی دست پر قدرت دیگری از بیرون این رو تصفیه کرده و خالص کرده. کدومش بالاتره؟ مخلصین. شیطان گفته تمام کسانی که در مراحل ایمان هستند، اینها کسانی هستند که من گولشون میزنم، اینا رو میلرزونم، اینا هیچ کدومشون در این مراحل گارانتی و ضمانت از این که گمراه بشن ندارن. اما یک گروه هستند که خیلی اون گروه گل سرسبد عبادن، بعد مرحله عبودیت هم داشته باشن. لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اینا گارانتی دارن. پس اینا کسانی هستن که اگر به مرحله اینجا رسیدن میشه گفت که حقیقتاً در مرحله امن وارد شدن، در مرحله رفاه وارد شدن. یعنی میشه که لحظه مؤمن را به حقیقت بهشون اطلاق داد. بله، کسی که در هفته یه ساعت درس میگه معلمه، کسی که 24 ساعت میگه معلمه، کسی که در هفته 50 ساعت درس میگه معلمه. اما اونی که فول تایم معلمه، حقیقت لحظ معلم در اوست. کسی که پارت تایم معلمه، نصف وقت رو معلمه، نصفش رو کاسبی میکنه، کپون میفروشه، این معلمه اما نصف معلمه. کسی که در ساعت یک، در هفته یک ساعت فقط درس میده معلمه، اما معلمه هفته یک ساعت معلمه. کدومش حقیقت معلمی رو داره؟ اون. و اینا مقبول به تشکیک هم، همه اینا مؤمنن و در محل امن وارد میشن. اما اونه که به تمام معنا ضمانت داره که خطر ازش برطرف شده، در حد صرف رسیده یا اینکه خیلی ضعیف شده، اونیست که به مرحله مخلص رسیده باشه. وقت این مخلص کیه؟ مخلص کسیست که به خیلی مراحل والا و بالای عبودیت رسیده. این کسیست که زبانش شده زبان خدا، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. هیچ کس حق نداره خدا را توصیف کنه، هیچ کس حق نداره خدا را تعریف کنه مگر بندگان مخلص که زبانشون زبان خدا، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. در آیات دیگه داره که تمام مردم در روز قیامت به پای حساب خدا کشیده میشن الا المخلصین. مخلصین به پای حساب خدا کشیده نمیشن، اونها به غیر حساب به منازل خودشون که در فردوس اعلی و مقام محمود منتقل میشن. در آیات کریمه داره که این مخلصین همونهایی هستن که نام دیگرشون اولیاء الله، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا کسانی هستن که اسم دیگرشون صالحان است و صالحان کسانی هستن که خود خدا ولی است و امر صالحان را مستقیما خود خدا در اختیار داره. این مقام این مخلصینه. خب برگردیم، ایمان از امن، امن یعنی در رفاه و در آسایش بودن. از چه جهت نداره؟ پس در همه ابعاد گسترده وجود انسان، یعنی تشعشعات انسان تا هر کجا که بره در امن. این کدوم ایمانه؟ این کدوم مؤمنه؟ اون مؤمنی است که به مرحله ضمانت و گارانتی رسیده باشه، که این گارانتی و ضمانت رو شیطان ابراز کرده، گفته همه رو گول میزنم مگر کسانی که به این مرحله رسیده باشن. نام دیگر این مؤمنین مخلصینه، نام دیگرشون اولیاء الله، نام دیگرشون صالحان است. نامهای دیگری دارن در قرآن و در احادیث که در اون بحث ندارن. ان الامامت خلیفت الله و خلیفت الرسول و مقام امیر المؤمنین. مقام کسیست که امارت داره، پادشاهی داره، فرماندهی داره. در کی؟ در مؤمنین. کدوم مؤمنین پادشاهی داره؟ نداره کدوم مؤمنین. پیداست که این امارت که باید همراه مقام امامت باشه، باید امارت بر بالاترین مؤمنینی که در افراد بشر متصوره باشه. چون امارت بر یه عده‌ای که مؤمنن همراه باشه، امیرالمؤمنین بر اونا امارت نداره، امارت فقط بر ایمانشون داره. اما امارت مطلق بر کسانی داره که همه وجودشون ایمان گرفته. پس امیرالمؤمنین یعنی فرمان روا و فرمان فرمای کسانی که در یه مرحله از ایمان رسیدن که تمام وجودشون رو سرتاسر ایمان گرفته. این امیرالمؤمنین فرمانده اون مؤمنین است، همون مؤمنینی که فرمانده کل جهانم، همون مؤمنینی که تصرف در جهان دارن، همونهایی که در صراط المستقیم هستن. او فرمانده صراط المستقیم هاست، فرمان فرمای همه اهل ایمانه که خودشون وارد حرم امن عبودیت خدا کردن. امامت جای همچین کسیست. پس فهمیدیم امیرالمؤمنین مختصری، امیرالمؤمنین چرا علی بن ابی طالب فرمان فرمای اونها؟ خب باید فرمان فرما باشه. لذا پیغمبر می فرماد که سه کس هستند غیر از انبیا رو به اصطلاح در اون زمان، تا اون زمان پیغمبر می فرماد سه کس هستند که ما اشرک بالله طرفت عین ابدا. سه نفر هستند، مؤمن آل فرعون است و کی هست؟ و امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و هو افضلهم و امیرهم، افضلشون، فرماندهشون و فرمان فرماشون علی بن ابی طالب علیه السلام. لذا ایشون تونسته احراف کنه مقام امامت رو. اینا که عرض میکنن امام رضا علیه السلام اشاره میکنن، والا امام رضا اگر نمیخواستن به این مسئله امارت مؤمنین و فرمان فرمایی مؤمنان اشاره کنن، میفرمودن که یا مقام علی ابن ابی طالب، این امامت مقام و منزلت علی ابن ابی طالبه، در حالتی که می‌فرمایم که و مقام امیرالمؤمنین مقام کسی است که فرمان فرمای مؤمن است. آقای خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم و بقیه و به اصطلاح سلسله بنی امیه و بنی عباس و صحابه که اونجا بودید، کدومتون میدونید ادعا کنید که حتی مقام مؤمن ایمان رو در مرحله ای که در این مراحل پایینه که از شرک خالی باشه داریم؟ کی میتونه ادعا بکنه؟ خود سنی ها وقتی که در صحابه قلم فرسایی میکنن، تا به این که هیچی، در صحابه که 12,000 نفر هستن و در کتاب هاشم اسم اونها رو آوردن از زن و مرد به حروف الف با انواع و اقسام تراجم و به اصطلاح رجال و تاریخ درباره اونها نوشتن، اینها می نویسن که اکثر اینها مشرک، همه اینها مشرک بودن، بعد اسلام آوردن. راجع به خلیفه اول و خلیفه دوم و سوم که خب در همه کتاب ها می دونید که اول از خلیفه اول کتاب های صحابه شروع میشه، یعنی به ترتیب حروف الف گاهی دیگه نیست خلیفه اول و دوم و سوم و امیرالمؤمنین علیه السلام که خلیفه چهارم بودن از نظر اونها، اینها دیگه به حروف الف گاهی نیست و اینها رو در اول کتابشون آوردن و آوردن که اینها مشرک بودن بعد ایمان آوردن. پس امامت مقام امیرالمؤمنین است و میراث الحسن و الحسین، ارثیه امام حسن و امام حسین علیه السلام است. ان الامامت زمام الدین، پس ارثیه امام حسن و امام حسین است به خاطر اینکه این ارثیه رو از امیرالمؤمنین، از امارت مؤمنین اینها به ارث بردن. و میفرماید که ان الامامت زمام الدین، یعنی اگر دین زمامی داره، لجامی داره، دهنبندی داره، ریسمانی داره که با اون ریسمان باید هدایتش کرد و قیادتش کرد، اون ریسمان و اون زمام و اون اصل و اون ریاست و اون دعامت برای امامت است. زمام الدین و نظام المسلمین، خیلی عبارات دقیقه وقتی به عزت میرسه امام رضا علیه السلام میفرماد به عز المؤمنین، وقتی به نظام میرسه میفرماد به نظام المسلمین. یعنی در جامعه از نظر ظاهر جامعه که آدم تو خیابون راه میره به دادگستری مراجعه میکنه، به اداره پلیس مراجعه میکنه، به اداره دارایی مراجعه میکنه، در ظاهر جامعه کسی ایمانم نداشته باشه با امامت اداره میشه، نظام المسلمین هست. یعنی امام معصوم باعث نظم دادن به جهان اسلامه. ولی موقعی که به عزت میرسه به عز المؤمنین، عزت است برای کسانی که اهل ایمان هستن. در عرض میکنم که زیارت هفتم امام حسین علیه السلام در کتاب مفاتیح مرحوم محدث قمی، در زیارت هفتم جز عبارت هایی که هست اینه: و اشهد انک من دعائم الدین، شهادت میدهم امام حسین که تو از دعامه های دین هستی. دعامه رو چند معنا کردن، ستون معنا کردن، بزرگ گروه معنا کردن، چوبی که چرخ را براش رکن است و دعامه هست معنا کردن، چوب چرخ، چرخهایی که گاریا داشتن یا هر وسیله نقلیه دیگر که جاوه های قدیم داشتن و الان هم هست، این چوبی که اینها رو نگه می‌داره اونها رو میگن دعامه. در زیارت هفتم حضرت ابی عبدالله علیه السلام می‌خونیم که چون امامت زمام الدین است، اشهد انک من دعائم الدین، شهادت میدهم که ابی عبدالله تو جزء ستونهای دین هستی. یعنی تو با توجه به مقام امامتت، تو با توجه به مقام ولایت و سرپرستی، من دعائم الدین. در زیارت جامعه میخونیم که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، همچنین و دعائم الاخیار. اخیار جمع خیر و خیر، جمع خیر، کسانی که اهل خیر هستن و برگزیدن خیر رو، اینا یه دعامه دارن، یه ستون دارن، یه رهبر دارن، یه بزرگ دارن که رهبر بزرگشون مقام امامت است. و صلاح دنیا، مقام امامت مقامیست که باعث صلاح دنیاست. آخه از نظر بینش دین، دین و دنیا و آخرت از هم جدا نیستن. در نظام دین ما دنیا مقدمه آخرت است. در نظام تفکر قرآنی دنیا مرحله ای از آخرت است. در نظام قرآن و تعبیرات روایات دنیا کشتگاه آخرت است. یعنی دنیا فصل بهار است و آخرت فصل پاییز. دنیا فصل کشت است و آخرت فصل دروه. این فصل کشت و فصل درو از هم جدا نیستن. فقط فصل عوض میشه، قیافه درخت عوض میشه. در بهار ما میبینیم که همه درخت‌ها شکوفه میکنن، گل میکنن، برگ به وجود میارن، فضا سبز و خرم میشه. اما در فصل پاییز فصل خزان است و میوه ها میرسه و همه اینها میریزن و صورت دیگری پیدا میکنه. دنیا و آخرت در نظام دین دو مرحله از یک حقیقت هستن. حالا که اینجوری هستن، امامت که مربوط به عبودیت، هم باید دنیا رو اداره کنه هم آخرت رو. شما یه داستانی رو در نظر داشته باشید که در قرون وسطا، یعنی قرونی که کلن و عمدتاً انجیل و تورات سقوط کرد و مرحله شکایت و بدبینی نسبت به دین زیاد شد، چون قرون وسطا از قرن 12 میلادی میگن تا قرن 16 حدوداً و اوائل 17، در این قرون مردم نسبت به دین بدبین شدن. بعد دوره رنسانس پیش اومد. در دوره رنسانس که میگن رنسانس یعنی دوره‌ای که مردم بیدار شدن، از دین دست کشیدن، رو به علم آوردن. اینجوری میخوان بگن علم غیر از دین. این یه تفکر برای جدا کردن دین از صحنه زندگی مردم، گفتن علم یک طرف و دین یک طرف. لذا بر اساس همین مسئله، حالا فرصت توضیح بیشترم ندارم، در اوائل رنسانس یک گروه پیدا شدن، اسم خودشون رو گذاشتن ساینتیست، علم پرست. این ساینتیست ها کیا بودن؟ کسانی بودن که قیام کرده بودن در علیه مذهب. مذهب یعنی چی؟ یعنی انجیل و تورات و احکام محرف تورات و انجیل. یه عده دیگه اومدن در همون مسیحیت محرف دنیا را از آخرت جدا کردن. داستان به وجود آمدن راهبه ها و دیر نشینان و رهبانیت در این رابطه بود. خواستن دین را، البته اون دین رو حق داشتن، دین محرف رو خواستن دین را از صحنه زندگی مردم بیرون ببرن. گفتن که دین در مقابل دنیا، دنیا در مقابل دین. آخه امام صادق علیه السلام ما بیدار بود، گفت لیس منا من ترک الدنیا للآخره و لیس منا من ترک الآخرت للدنیا. این حدیث را مرحوم خاتم المجتهدین شیخ مرتضای انصاری در کتاب شریف مکاسب خودشون نقل کردن. برای اینکه دنیا و آخرت از نظر سیستم فکری ما با هم هستن و این به معنای اینه که در سیستم تفکر ما دنیا و آخرت یک دو مرحله از یک حقیقته. لذا در اینجا امام رضا علیه السلام در تعریف امامت می فرماید که و صلاح دنیا. امامت به همون اندازه ای که نظام و دین است، زمام و دین است و نظام المسلمینه، صلاح دنیا هم هست. سنیا اومدن برای این که خلفا رو بالا ببرن و پیغمبر رو پایین بیارن داستان ساختن. گفتن پیغمبر اکرم یه روز رد میشد، دید چند تا کسانی که به کار خرما و تلقیح مشغولن. گفتن که چیکار میکنین تو بیابانهای مدینه؟ گفتن که داریم عمل تلقیح انجام میدیم، درخت نر را با درخت ماده تلقیح میکنیم، تلفیق میکنیم برای اینکه خرما به وجود بیاد. فرمود نه، لازم نیست که تلقیح انجام بدید، این کار خوب نیست. مردم هم چون پیغمبر بود گذاشتن کنار. اون سال تمام خرماها از بین رفت، یعنی خرمایی به وجود نیومد چون عمل لقاح انجام نشد. بعد پیغمبر فرمود اینجوری شد، ببخشید من متوجه نبودم، نمیدونستم این داستان رو، از این به بعد عمل تلقیح رو انجام بدید. چرا این کارو کردن؟ در این که میخواستن نقشه بکشن که پیغمبر را از صحنه دین و دین را از صحنه دنیا جدا کنن، در حالتی که دنیا و آخرت به هم پیوسته هستن و اینها هرگز از هم جدا نیستن و دنیا کشتگاه و آخرت دروگاه، دنیای آباد برای آخرت آباد. البته باید در دنیا درجا نزد، اگه انسان در دنیا درجا بزنه نمیرسه، همطوری که آدم تو اتوبوس و توی اتومبیل خودش درجا نمیزنه. این باشه انشاءالله توضیحات بیشتر رو در صلاح دنیا و عز المؤمنین عرض خواهم کرد. قرائزم رو یک کمی به اصطلاح در چند جمله خلاصه میکنم. خلاصه گزارش حدیث را که امام رضا علیه السلام در مقام امامت به امام بود عرض کردن، رسید به اینجا که امامت منزله انبیاست و مقام اوصیاست. امامت خلافت الله، خلافت الرسول و جاپای امیرالمؤمنینه، نگفتن جاپای علی ابن ابی طالب. در معنای اینکه چرا به علی ابن ابی طالب علیه السلام لقب امیرالمؤمنین دادن، یک کمی ایستادیم گفتیم که ایشون فرمان فرمای مؤمنان است، مؤمنان مخلصان، مخلصان کسانی که ضمانت داده شده هستند که شیطان اونها رو گول نزنه، یعنی مقام والای ایمان دارن. امیرالمؤمنین فرمان فرمای اونهاست. البته باید اونجوری باشه به خاطر اینکه خودش به اندازه چشم بر هم زدنی شرک نبرزیده و میراث حسن و حسین است و زمام دین است امامت و صلاح دنیا. در صلاح دنیا عرض کردیم که از نظر نظام دین دنیا و آخرت از هم جدا نیستن، یه عده خواستن جدا بکنن، داستان مفصلی داره که این داستان از قرون وسطا سرچشمه میگیره که مختصرا اشاره کردم. السلام علیک یا ابا عبدالله. بله، امامت مقام ابی عبدالله الحسین علیه السلام. که زمام الدین و عز المؤمنین و صلاح الدنیا و باعث پیشرفت آخرت انسانه و عبارات دیگری که درباره حضرت دارد.
یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا.